مشکل شرعی داره یا نداره. ببینید در شرع مقدس یه عنوانی داریم تحت عنوان تطفیف، یعنی کمفروشی. کمفروشی از گناهان کبیره و حرام مسلم شرعی است. سوره داریم در قرآن کریم به نام سوره مطففین. در آغاز این سوره آمده ویل للمطففین، وای بر کمفروشان، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، اونها که وقتی برای خود پیمانه می کنن حق خود را به صورت کامل می گیرند، و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون، اما انگامی که برای دیگران پیمانه یا وزن می کنن کم می گذارند. اینا رو خداوند وعده آتش سنگین قیامت داده. ویل آتشیست بسیار خطرناک و سخت که مال انسانهاییست که کم فروشی می کنن. مصادیق کم فروشی بسیار متنوع. کسی اجیر شده تا ساختمانی رو به مساحت 100 متر مربع بسازه، ساختمان رو به مساحت 95 متر میسازه، یا به گفته او از آهن 14 بس استفاده کنه ولی از آهن 12 استفاده میکنه. اینا از مصادیق کم فروشی و حرام مسلمه. کم فروشی مصادیق بسیار متنوعی داره، گاهی مادیه گاهی معنویه. کم گذاشتن در پیمانه، در وزن، در وقت گذاشتن، اینا مصادیق مادیشه. معنوی بحثای کیفیه، کیفیت کار به اون نحوی که بحث باشه انجام نمیگیره. اصلا معلمی قول داده تدریس مطلوب و مناسب داشته باشه، به خاطر که سواد کافی نداره، روش تدریس خوب نداره، عملا تدریسشون کیفیت لازم رو نداره. اینم مصداقی از کم فروشیه. یا کسی که با عنوان کارشناسی میره در یک جایی میخواد در حقیقت قضاوت کنه، نظر بده، کار کنه، ولی صلاحیتای لازم حرفه‌ای رو نداره و اون کار رو آسیب میزنه. اینا همه مصادیق کم فروشیه. کم فروشی دارای تبعات فراوانی در سطح اجتماعیه. اول از این سلب اعتماد دیگران میکنه. جامعه نسبت به همدیگه دچار یک نوع بی‌اعتمادی میشه و این آسیب بزرگی است. ثانیاً فساد اقتصادی داره. جامعه که دوچار کم فروشی میشه، انسان‌ها به فساد میفتن، به گناه میفتن، به حرامخواری میفتن و این برترین و سختترین آرزه است که گرفتارش میشه جامعه. ثالثاً نزول عذاب الهی از تبعات منفی کم فروشیه. جامعه که دوچار کم فروشی میشه و حق مردم رو به صورت کامل کسانی که باید حق رو بدن نمیدن، منتظر باشن که بدترین نوع عذاب الهی در حق اونها نازل میشه. خدا انشاءالله همه ما را از کسانی قرار بده که به شایستگی و به تمامی حقوق مردم رو بپردازیم و مطلقا مبتلا به کم فروشی نشویم انشاءالله.
نوای رب العالمین عرشیان را به سکون سمیدر
اقرار اسم رب الذی خلق.
بله، حضرت ملکوتی از آن ظهر به افق کابل نزدیک شدیم. گوش جان می سپاریم به آیات 1 تا 7 از سوره مبارکه فتح با صدای استاد محمد حسین سبزلی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السماء السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما صدق الله العلي العظيم.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
خدای خجالت میکشم بیام خدای خجالت میکشم بیام حالا ما عوض کن بعد منو ببر من حال پیدا نکردم.
گلبانگ محمدی اذان ظهر به وقت کابل از رادیو دری، مؤذن استاد عبدالشکور فلاح.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علی و علی آبائی فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه ارضک توقاً و تمتعه فیها طویلا.
بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بئر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترتا ولا رزقا إلا بسطتا ولا خوفا إلا آمنتا ولا سوءا إلا صرفتا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين
چه به دریغ میتابد بر ما خورشید مهربانیت ای مهربان ترین مهربانان یا رب العالمین
یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین
یا رب
قدم زدن میان گام‌های آدم‌هایی که هر روز از کنار هم می‌گذرند و تنها رد پای آنها بر جا می‌ماند. نفس کشیدن در هوایی که دم و بازدم خیلی‌ها شده تا به امروز و این داستان همیشه هر کدام از ماست. اهل یک قوم و قبیله‌ایم. با یک زبان مشترک حرف می‌زنیم. ریشه در یک خاک دیرینه داریم و با هم غریبه‌ایم. هدف ما آدم ها را با هم یکی میکنه. هدف اگر درست انتخاب شوه مسیر یکی میشه. مسیر یکی شوه مقصد نمایان میشه و مقصد که نمایان شوه راه کوتاه‌تر میشه و آدم ها همراه میشن با هم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه قریش حکایت بیت الهی است که چجوری برای یک قوم سبب برطرف شدن گرسنگی و خوفشون میشه، یعنی برای اون قوم سیراب شدن، برطرف شدن نیازها و امنیت میاره و در نهایت برای اون قوم الفت میاره. الفت یعنی نزدیک شدن آدمها به همدیگه برای یک غرض مشترک. سوره مبارکه قریش میتونه به ما بگه که چگونه الفت بین اون شکل بگیره، یعنی به هم نزدیک بشیم حول یک غرض مشترک. این اتفاق نمیفته مگر با اینکه بیت الهی که مرکز اعتقادی در واقع ماست، محور زندگیمون قرار بگیره. این اتفاق نمیفته مگر اینکه بخوایم نیازمندی هامون و ترس هامون، امنیتمون به واسطه اون محوریت دین در جامعه شکل بگیره. میشود با این کار به یه الفت ویژه‌ای در جامعه رسید، به یه الفت ویژه‌ای در کل دنیا رسید، اگر که ما خانه خدا رو یا به تعبیری محل نزول رحمت الهی رو یا به تعبیری مرکزیت مدیریت جامعه رو که میشه رسول، که میشه بیت الهی رو محور قرار بدیم و بخوایم نیازهامون از مسیر دین و از این مسیر به نتیجه برسه. این ثمرش ایجاد الفت ویژه است که انشالله ثمره سوره قریش برای ما خواهد بود.
ترسم که عشق در غم ما پرددر شود، وین راز سر به مهر به عالم سمر شود. گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود ولیک به خون جگر شود. خواهم شدن به میکده گریان و دادخواه، که از دست غم خلاص من آنجا مگر شود. از هر کرانه تیر دعا کردم روان، باشد که از آن میانه یکی کارگر شود. ای جان حدیث ما بر دلدار بازگو، لیکن چنان مگو که سبا را خبر شود. از کیمیای مهر تو زر گشت روی من، آره به یمن لطف شما خاک زر شود.
گرچه شمعش پیش میرم، گرچه شمعش پیش میرم، بر غمم خندان شود. گرچه شمعش پیش میرم، بر غمم خندان شود. ور برنجم، ور برنجم، خاطر نازک برنجاند ز من داد یارم.
صبر کن حافظ که گر زین دست باشد درس غم درس غم. عشق در هر گوشه ای عشق در هر گوشه ای افسانه ای خواند ز من یا
استاد شمشیری.
چی کار کنیم آرامش پیدا کنیم؟ کاری کنیم که هیچ که نتونه به ما ضرر برسونه. چگونه؟ سوره مائده آیه 105. خدای حکیم میفهمد یا ایها الذین آمنوا، ای خوبان، ای عاشقان عدالت، علیکم انفسکم، مواظب خودتون باشید، چشمانت، زبانت، مسئولیت بد میدن دستت خطا نکنه، با زیر دستات با محبت باشی. اگر اینطوری شدید لا یضرکم من ظلم اذا تدیتم، چون در مسیر خدا و هدایت قرار گرفتی هیچ کس نمیتونه به شما ضرر برسونه. یعنی یه جاهای ملائک کمکتون میکنن، یاریتون میکنن تا خود و خانوادت در آرامش باشید. یعنی بلند شیم صبح زود نماز سر وقت بخونیم، بعد از نماز نخوابیم تا هوا روشن بشه، استغفرالله بگیم، صلوات بفرستیم، چند آیه از قرآن بخوانیم. این ملائک که نازل شدن موج بلا و غم و گرفتاری و کروناها و ویروسها و سرطانها و بلاها همه دور میشن با همین کار ساده، با صلوات و سلام.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
تا هر وقت که میوه گلاس با بند باریکش به درخت متصل هست، همه ای عوامل در راستای رشد او در تلاشند. باد باعث تراوتش میشه، آب باعث رشدش میشه و آفتاب هم به او پختگی و کمال میبخشه. اما به محض کنده شدن آن بند و جدا شدن از درخت، آب باعث گندیدگی، باد باعث پلاسیدگی و پژمردگی و آفتاب باعث پوسیدگی و از بین رفتن تراوتش میشه. بنده بودن هم یعنی همین، یعنی بنده به خدا بودن. اتصالتان به خدای بزرگ همیشه و مستدام. خدا حافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من تحل بگی عقد المکار، و یا من یفتو بگی حد الشدائد، و یا من یلتمس منه المخرج الى روح الفرج، ذلت لقدرتك السراء و تسببت بلطفك الاسباب، و جرى بقدرتك القضاء، و مدت على ارادتك الاشياء، فهي بمشيتك دون دولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت
جا رادیو دری شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید شنیده می شوید رادیو دری نوای همدلی
خدای مهربان و بزرگ سلام بر مهربانترین زامن غزالکان خسته سلام بر هشتمین خورشید آسمان امید السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته سلام عزیزان، روزتان بخیر و نیکی. با برنامه ترنم باران امروز هم همراه شما بزرگواران هستید. همراه شما دوستان عزیز امروز در مورد اخلاق نیکو و تأثیر آن در زندگی صحبت میکنیم. اخلاق پسندیده موجب آبادی جامعه و طولانی شدن عمر میشود. اخلاق شایسته محبت را جلب میکند. میدانیم که بسیاری از بیماری ها سرچشمه روانی دارد. چون این بیماری هایی از عمر میکاهد و مرگ را نزدیک میکند. ولی اخلاق نیکو، بیماری های روحی را از بین می برد و در نتیجه از مرگ های زودرس جلوگیری می کند و به نشاط و تراوت بدن می افزاید و به بقای بدن کمک می کند. در سایه محبت، اتحاد و پیوند اجتماعی محکم تر می شود. با استحکام پیوند اجتماعی، جامعه با همکاری همدیگر و آبادی محیط می پردازند و از دشمنی ها و کینه ها در جامعه دوری می گردد و غمها از دل خواهران و برادران مسلمان می رود. امام رضا علیه السلام در این زمینه می فرمایند هر کس اندوه مؤمنی را به زداید، خداوند در روز قیامت غم از دلش می زداید. ای قبله دلها، ای معین الضعفا، پناه زائران دلخسته‌ای باش که از راه دور و نزدیک به دیدارت آمدند و حرم امن شما محل آرامش و قرار آنهاست. ای خورشید آسمان دلدادگی، چشم ما و محبت شماست، تنهای من مگذار.
السلام علیک یا علی ابن موسی.
باب جواب از راه دور پرسم، سلام و جواب بده آقا.
هشتمین فروغ امید، دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همروزه، مشهد مقدس.
با پیشگاه شما سربزیر می آیم و سربلند ترین شکل عذر خواهی ها. دلنگه درب حرم باز مثل آغوشت همیشه هست پذیرای بی پناهی ها.
از خودم خالیم و از آه حسرت پرم، من به خادمای درگاه تو قبط می خورم. زامن آهو شدی، دست دل منم بگیر، همه عالم میشه سید.
parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. یکی از یاران امام رضا علیه السلام تعریف می کرد حضرت رضا علیه السلام در نیشابور به محله ای رفتند که در آنجا حمامی وجود داشت و چشمه آبی بود، ولی آب آن اندک بود. حضرت همانجا اقامت کردند و تصمیم به بازسازی و پاکسازی آن چشمه را گرفتند. اشخاصی را که در اطراف چاه بودند طلبیدند و آنها به دستور آن حضرت به لایروبی و بازسازی چشمه پرداختند. آب آن چشمه زیاد شد. حضرت به میان حوض رفتند و غسل کردند و سپس در پشت آن حوض نماز خواندند و همین برنامه برای مردم سنت گردید. می آمدند در آن حوض غسل می کردند و سپس در پشت آن نماز می خواندند و دعا می کردند تا خداوند نیازهایشان را برآورده و بر نعمتهایشان نسبت به آنها بیفزاید. و این برنامه تا کنون از یادگاری های حضرت رضا علیه السلام بین مردم باقی مانده است و آن چشمه و چشمه کهلان معروف است. عزیزان همراه، با بخش حرم شناسی در خدمتتان هستیم. روضه منوره که پیکر مقدس حضرت رضا علیه السلام در آن مدفون است، زیر گنبدی زرین و با شکوه قرار دارد و هسته مرکزی بناهای آستان قدس رضوی به شمار می آید. در سالهای آغازین، حرم مطهر به صورت بنای ساده با مصالح ویژه آن دوران بنا شده بود. صفحه های ازلای حرم به جز صفحه پیش رو به سوی خارج از بنا بسته بود. بر فراز بقعه تنها قبه‌ای وجود داشت. در آن سالهای دور زمین‌های اطراف حرم همه خالی از سکنه بودند و نوغان که یکی از دو قصبه معروف و معتبر توس بود تنها آبادی مسکونی منطقه محسوب می شد. دوستان عزیز، به لحظات پایانی برنامه امروز رسیدیم. تا روز دیگر و سلامی دوباره همه شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. دعای خیر امام هشتم علیه السلام بدرقه راهتان. خدا نگهدار.
سپاسگزاریم که تا بدین لحظه شننده نشرات رادیو دری بودین. ترنم و باران تقدیم و حضورتان شد طبق فهرست برنامه ها. همینک برنامه آینه حقیقت را باید پیشکش شما همراهان گرامی کنیم. با عنوان آخرین برنامه نشرات صبحگاهی با مدت 25 دقیقه شننده این برنامه باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
سلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام
در این خطر که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
شمیم یاد تو جان و جهان من را تازه می کند ای همیشه بخشنده. با نام تو متبرک می سازیم این لحظه خورم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز، با افتخار در خدمتتان هستیم با برنامه آینه حقیقت از مشهد مقدس رادیو دری. دوستان عزیز، امروز در خدمت استاد رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما هستند. در ادامه گوش می سپاریم به حدیثی ناب از بزرگان دین با کلام حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب. دوستان عزیز، بر رسم آغاز ابتدا مرور میکنیم پرسش های شما را که برای ما ارسال کردید. خواهر محترمی پیامک دادن و پرسیدن اختیاری که انسان داره کاملا ارادی است یا ای که کنترل خدا هم در اختیار انسان دخیل است؟ و
و خواهر محترم دیگری هم پرسیدند در روایت خواندم اطفالی که در سنین قبل از تکلیف یا در شکم مادر از دنیا میرند دم در بهشت میستند تا با پدر و مادرشان وارد بهشت شوند. لطفاً در این باره توضیح دهید. دوستان عزیز، قبل از این که پاسخ سوالات شما را از زبان جناب آقای محمدی بشنویم، خدمت ایشان سلام عرض می‌کنیم و عرض ادب داریم و تشکر می‌کنیم از اینکه در این برنامه حضور دارند و درباره مسائل دین و فراگیری آن برای ما و شما صحبت می‌کنند.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی و توفیق و درود افزون. خدا متعال رو شاکرم که توفیق نصیبمون شد که خدمت دوستان باشیم. حقیقت اینه که نعمت بزرگی است و باید حتما ما سپاسگزار باشیم. بحثی که مطرح میشه از چند جهت لطف و نعمت و سرور هست. یکی از جهت اینکه خب انسان چیزها یاد میگیره که باعث میشه که به اون میل حقیقت جویی که یک میل فطریه در اعماق وجود انسان هست به اون میل پاسخ مثبت داده بشه و اون میل حقیقت جویی در واقع تغذیه بشه. از طرف عقل انسان هم با این حرفا تغذیه میشه و عقل انسان رشد میکنه. از طرف دل انسان هم اینها رو با همه وجودش دوست داره. ضمن اینکه کار واجبی هم هست که باید انجام بشه و از اوجب واجبات هم همین فراگیری مسائل دین هست. کسی هم بخواد عبادت کنه، بهترین عبادت همینه. ما تا حالا روایات متعددی برای دوستان خوندیم در رابطه با اینکه این ساعتی که صرف این بحثا میکنن از بهترین عباداته. گاهی تا 1000 سال عبادت معادل 12000 ختم قرآن و روایت از این دست خوندیم. در روایت از پیامبر نقل شده که رسول الله فرمودن افضل العباده الفقه، برترین عبادت ها فراگیری دین هست، تفقه در دین و آشنایی با دین هست. از این حیث هم خب باز این بحثا قابل توجه هست و این لطف خداست و باید شاکر و سپاسگزار باشیم.
رحیم یا رحیم، کریم یا کریم، یا رب یا حنان، فی لهفت النجوى والبر والتقوى نرجوك يا رحمن، نرجوك يا رحمن.
خب دوستان عزیز، در این لحظه میریم سراغ اولین پیامک برنامه امروز که شنونده بزرگواری پرسیدند اختیاری که انسان داره کاملا ارادی است یا اینکه کنترل خدا هم در اختیار انسان دخیل است؟ همراه با شما عزیزان پاسخ این سوال را از زبان حاج آقای محمدی میشنویم.
پاسخش اینه که اراده خداوند متعال در طول اراده ماست، یعنی خداوند که ما اراده داده هم کنترل اراده ما در تمام موارد دست خداست و همین که در اون بخشی که خدا اراده به ما داده میخواد که ما اون کارها رو با اراده خودمون انجام بدیم. مگه اینکه حالا استثنا خداوند میخواد که اراده ما رو تغییر بده. من یه مثال رو خدمت دوستان عرض میکنم که شاید مثال رو قبلا تو بحث امر بین الامرین گفته باشیم، چون اینجا در بین فرق اسلامی در واقع سه تا نظر هست. یک نظر اینه که اونجایی که انسان خدا بهش اراده داده دیگه اراده خدا اصلا وجود نداره. اینا معتزله هستن و قائل به تفویض، میگن در افعال اختیاری انسان خدا انسان رو به خودش واگذار کرده، اصلا دخالتی در اراده انسان نداره. نقطه مقابل اینها جبری مسلک ها هستن که میگن اصلا خداوند به انسان اراده نداده، انسان هیچ کاری با اراده خودش انجام نمیده، همه کارها به اراده خداست. نه، اون نظر اول درسته که اون نظر اول خلاف توحید افعالیست، خلاف قضا و قدره و اراده خدا رو محدود کرده. نه، این نظر دوم درسته که همه کارهای زشت و فحشا و منکرات رو به خدا نسبت داده و اختیار که یک امر بدیهیست رو در انسان انکار کرده.
خب معتزله در واقع هم روشنفکرنماهای روشنفکران فرق اهل سنت هستن که عرض کردم الان خیلی مطرح نیستن، ولی به هر حال اونها عقلی مذهب ها هستن که در افعال اختیاری انسان اراده خدا و فعالیت خدا رو انکار میکنن. دست دوم هم جبری مسلک ها هستن که نظرشون همینه. نظر پیروان اهل بیت علیهم السلام هیچ کدام از این دوتا نیست. امام صادق علیه السلام فرمودن لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. برای اینکه این امر بین الامرین روشن بشه من یه مثال میزنم که این سوال هم پاسخش خوب روشن بشه. فرض کنید یک نفر باقی دارد، این باغ رو کلیدش رو به یه مهمان میده که بره در اون باغ زندگی بکنه، از میوه‌هاش استفاده بکنه و مثلا به عنوان پیکنیک تفریح بره اون تو اون باغ. سه صورت میشه تصویر کرد. یک، وقتی کلید رو داد به مهمان خودش دیگه هیچ دخالتی نمیتونه داشته باشه، دیگه نمیتونه مهمان رو بهش بگه مثلا چه کار بکن چه کار نکن، نمیتونه کلید ازش بگیره و کلن دیگه اختیار به مهمان واگذار میشه و صاحب باغ با اینکه صاحب باغه هیچ دخالتی نمیتواند در باغ داشته باشد. این همون نظر معتزله که این مورد قبول ما نبود. دومی که نبگیم چون خود صاحب باغ این کلید رو دست مهمان داده، هر کار که مهمان کنه کار صاحب باغه. اگر درخت‌ها رو شکست خود صاحب باغ شکسته، اگر باغ رو به آتش کشید کار خود صاحب باغه، اگر کار خوبم کرد او نکرده بلکه صاحب باغ کرده. اینم درست نیست، چون واقع اینه که ایشون با اختیار خودش میتونه باغ رو سالم نگه داره، میتونه خراب کنه با آتش بکشه. اون چی ما میگیم اینه که گرچه صاحب باغ کلید رو به مهمان داده، بهش هم گفته که با اون درخت ها کار نداشته باش، اون درخت ها رو آب بده، از اون میوه ها استفاده بکن، از اون میوه ها استفاده نکن، مدت بودن شما هم انقدر بیشتر نیست، ضمن این که او رو آزاد گذاشته تو باغ هر جای باغ دلش میخواد بره از هر میوه میخواد استفاده بکنه، اما دستورهای هم بهش داده و در ضمن هر زمان هم که تصمیم بگیره میاد بهش میگه که دیگه بسه از باغ من برو بیرون، کلید ازش میگیره. هر زمان هم که بخواد میتونه اراده اونو عوض کنه. اول بهش گفته بود که مثلا فلان درختان میتونه ازش استفاده بکنی، هر لحظه تصمیم گرفت میگه از این به بعد نه، حتی اون روی درختی باشه بهش میگه بیا پایین، دیگه بسه، از این به بعد دیگه اجازه نداری. ارادهش میتونه ازش بگیره هر لحظه که خواست، در این حال آزادش گذاشته، مختارش گذاشته که مثلا هر کار تو بام پاد بکنه بکنه، اما هر لحظه هم بخواد ارادش محدود میکنه، اصلا کلن اراده ازش میگیره یا کلن باغ ازش میگیره. این همون نظر ماست. در این نظر اراده صاحب باغ در طول اراده اون مهمانه، مهمان با اراده خودش کار رو انجام میده، اما اراده صاحب باغ هم کاملا در طول اراده او هست، هر لحظه میتونه ارادش عوض بکنه. این در واقع همون امر بین الامرین که من عرض کردم. بنابراین خداوند ضمن این که ما اراده داده که بعضی از کارها با اختیار خودمون انجام بدیم، هر لحظه که خودش اراده کرد اراده را از ما میگیره و اراده از ما سلب میشه، ضمن این که به ما هم گفته چه کار کنید چه کار نکنید، گفته گناه نکنید، در این حال که آزادمون گذاشته. مثلا هم صاحب باغ که بهش گفته که درخت ها رو نشکن، در این حال که اون توان شکستن درخت ها رو داره و اگرم بکنه مؤاخذهش میکنه، جریمهش میکنه، میگه من به تو گفته بودم درخت ها رو نشکن، حالا که شکستی تو باید جریمه بشی. این مثالی که من زدم مطلب رو خیلی روشن میکنه. این همون امر بین الامرین که عرض کردم. یه مثالی هم میشه زد، مثلا فرض کنید که یه فرمانده رو در نظر بگیرید، ادعای نیروهای تحت امرش رو اعزام کرده یک عملیات نظامی رو انجام بدن، اون پیروزی که حاصل میشه رو همیشه به اون فرمانده خط مقدم نسبت داد، میگیم فلانی شجاعانه جنگید، سربازان شجاعانه جنگیدند و پیروز شدند، همیشه به فرمانده موافقش نسبت داد، این فلان فرمانده خوب فرماندهی کرد، خوب هدایت کرد، خوب اختیار داد و پیروز شد. هر لحظه اون فرمانده موافق بخواد میتونه فرمانده خط مقدم رو فرا بخواند، اختیار ازش بگیره، ازش کنه الی آخر. کیفیت قرار گرفتن اراده خداوند نسبت به اراده ما اینجوریست. پس خداوند در همه افعال ما اراده داره، منتها برخی از افعال ما رو خداوند اراده کرده با اختیار خودمون انجام بدیم، برخی رو نه. مثلا در اصل بود و نبودمون اختیاری نداریم، خدا نخواسته ما با اختیار خودمون باشیم یا نباشیم، اما در اینکه نماز بخونیم یا نخوانیم، خدا خواسته ما با اختیار خودمون نماز بخونیم. ضمن اینکه به ما گفته نماز بخونید، اما نماز اختیاری خواسته، نه نماز جبری. پس اگر ما بخوایم نماز جبران بخونیم، اون خواست خدا نیست، خواست خدا تحقق نماز اختیاری توسط ماست.
فأنا عبدك ربي وكلي يا عرش الندامة يوم القيامة كرما ارحمني يا الله يوم القيامة بالاستقامة كرما أرجو السلامة أرجو الكرامة كرما أخشى الندامة يوم القيامة كرما ارحمني يا الله
يا متعالي ارحم حالي بباني يا متجلي ارحم ظلمي.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، در خدمت شما هستیم از رادیو دری شهر مشهد مقدس با برنامه آینه حقیقت.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. باقر علیه السلام از امیر المومنین علیه السلام نقل میکنن حضرت: وضع امر اخیک علا احسنک حتی یعطیک منه ما یغلبک. تا اونجایی که ممکن است کار برادر مؤمن را حمل کنید بر صحت. حرفی میزنه که دو احتمال درباره اون میرود، یکی خوب یکی بد. تا وقتی ممکن است که اون احتمال بد رو انسان نفی کنه، به یقین نرسیده است، قرائن متعددهی بر او قائم نشده است، این رو حمل کند علا احسنه، به اون وجه حسن. قاعده کلی، اگر همین یک دستور رو ما در بین خودمون رعایت بکنیم، چقدر از این دشمنی ها و شایعه ها و مخالفت ها و اینها کم خواهد شد. این دستورهای اخلاقی برای این است که پیوندهای میان افراد جامعه رو اونچنان مستحکم بکند که یک پارچگی جامعه حفظ بشه. مهم است یک پارچگی جامعه، یک هدف داشتن جامعه خیلی مهم. اگر پیوندهای میان اونها پیوندهای مستحکمی باشد، رسیدنشون به اون هدف محتمل تر است تا اینکه بینشون تفرق و اختلاف و تشتت. و این یک دستور عمومی است برای همه ما. بعد فرمود که ولا تظنن بکلمت خرجت من اخیک سوءا ظن السوء مبر. درباره کلمه ای که از دهان برادرت خارج شده است، در حالی که و انت تجد لها فی الخیر محملا، تا وقتی یک محمل خوبی برای این جمله ای که برادر دینی تو بر زبانش داره شده است وجود دارد، ظن بد نسبت به او مبر. اگر میشه این حرف رو انسان حمل کنه بر یک معنای خوبی، باید حمل کرد بر اون معنای خوب.
الا یا ایها الساقی ادرک کأسا و ناولها، کرشت آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. الا یا ایها الساقی ادرک کأسا و ناولها، کرشت آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها.
به بوی نافعی